أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقراتي از رساله حقوق بحث اون روایتی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، این به این فقره رسیدیم بعد از بیان حق خصمی که علیه انسان ادعایی دارد و چیزی را طلب می کنه. بعد از بیان حق او در این فقره متعرض حق خصمی شده که انسان بر او ادعایی دارد و از او چیزی را مطالبه میکنه، او را به محکمه میکشونه برای اینکه از او چیزی را اخذ بکنه. در بحث به این فقره افراد اینجوری که انسان اونها را بر اونها ادعا دارن، اونها هم یه حقی برای انسان دارن که باید حق اونها هم رعایت بشه. عبارت اینه: و اما حق و خصم کلذی تدعی علیه، خصمی که تو بر او ادعا داری از دو حال خارج نیست، یا تویی که مدعی هستی در این دعوای حق بر او محق هستی یا مبطل هستی، یا فی بجا داری طلب میکنی چیزی را یا نابجا طلب میکنی. اگه طلب کردن تو بجا بود، دعوای تو بجا بود، محق در این دعوا بودی و در این مورد هم ولو تو محق هستی در مضمون این دعوا و او مدیون هست واقعا، ولی با این حال که او مدیون هست و تو طلبکار حقیقی هستی، باید این خصوصیت را در مورد او رعایت بکنی که در گفتگوی با او اجمال در مقابله داشته باشی به گفتگو، و اینکه تو محق هستی باعث نشه که حق او را انکار بکنه، حقوق دیگه او را نادیده بگیری. و اما حق و خصم کلذی تدعی علی فان کنت محقا فی دعواک اجملت مقابلته، مقابله با او، گفتگو، برخورد با او در مقام گفتار باید به اجمال و به حسن باشه. و لم تجهد حقه، و جوری نباشه که حالا چون حق داری با این حق داشتن تو بهانه بشه برای اینکه حق مسلم او را هم، حق او را هم از بین ببری یا انکار بکنی حق او را. این در قسم اول که تو محق بودی و او مدیون و بدهکار باقی بوده. و این کنت مبتلن فی دعوا، که اگه کسی را به محکمه کشوندی ادعای چیزی داری از او، ولی واقعا بینک و بین الله تو در این دعوا محق نیستی، نابجا این ادعا را داشتی، خب این در حقیقت حق او طرف مقابل شما حق داره. غیر از این که این ادعای بناحق تو برخلاف حکم شریعت هست که از او چیزی مطالبه بکنی و با حق الله تنافی داره، حق الناس هم هست دیگه، باید بله این طرف مقابل او را راضی در این جهت بکنی و از این طلبکاری نابجای خودت اغماض بکنی، رفعیت بکنی. و این کنت مبتلن فی دعوات اتقیت الله عز و جل و تبت ادیه و ترکت دعوات، مقتضای رعایت حق طرف مقابل تو اینه که از این دعوای باطلت رفعیت بکنی، توبه بکنی، ولو مثلا مراحلی از مراجعه به از کشوندن طرف به محکمه انجام شده باشه که نباید انجام بشه، ولی بالاخره باید از این کار توبه بکنی، به بیش از این ادامه ندی. بسم الله الرحمن الرحیم. در جهت سامنه از بس که حکم نسیان رمی جمار در روز رمی جمار واجب در روز 11 و 12 باشه، همونطور که دیروز هم اشاره شد، این بس در دو صورت تر میشه، دو صورت داره. صورت اول از بعد که در مسئله 434 متعرض اون شدن، جایی بود که شخص یکی از این روزها را فراموش بکنه، حکم او هم بیان شد که در روز بعد باید قضا بکنه، با اون تفصیلی که اگر هم ادا داشته باشه هم قضا داشته باشه، بین الاداء و القضا باید تفریق بشه. صورت دوم از نسیان رمی در روز رمی جمرات واجب در روز 11 و 12 اینه که فراموش کرد هر دو را، اونی را که فراموش کرد هر دو را، و وقتی یادش اومد که دیگه اون زمان واجب گذشت، حالا گذشت زمان واجب از رمی یا در حالی که شخص در مکه هست یا از مکه خارج شده، اینم شهور و صبر مسئله هست. این رو در مسئله صورت دوم از صبر نسیان رمی جمار در مسئله 435 عنوان شده. بله، متن مسئله اینه که من نسی رمی فذکره فی مکه، کسی که رمی جمار را فراموش کرد و در مکه یادش آمد، بعد از گذشت اون زمان یادش اومد، وجب علیه ان یرجع الی منا و یرمی فیها، باید برگرده و رمی در منا را انجام بده. خب اگر فراموش شده فقط یک روز باشه، وظیفه به همین مقدار از عبارت معلوم شده، ولی اگر اونی که فراموش شده است از رمی الجمار مربوط به 2 روز بوده یا مربوط به 3 روز بوده، روز 13 هم بنابر وجوب رمی روز 13 لمن بات به منا لیلت سالف عشر، اگه 3 روز بوده یا 2 روز بوده، فل احوان این باید غیر از این که اصل غذا را انجام میده، باید این 2 روز رو که غذا میکنه، باید بین این 2 روز هم فاصله بیاندازه. یفصل بین وظیفت یومن به بعدهو باید فاصله بیاندازه، به این دو به 1 ساعت باید فاصله بیاندازه. در جایی که حال کونهی فی مکه این تذکر نسبت به نسیان اتفاق بیفته، وظیفه رجوع به منا و تدارک هست به قضا کردن اون رمی. ولی این ذکرهو بعد خروجهی من مکه، ولی اگر بعد از اینکه از مکه خارج شد به طرف بلدش حرکت کرد، یادش آمد که این رمی روز 11 و 12 رو انجام نداد، اینجا در حکم این مسئله اینه که نسبت به اون سال وظیفه نداره، در اون سال وظیفه نداره، منتها این که در سال آینده قضا لازمه، قضای فراموش شده امسال در ایام تشریق سال آینده لازم هست یا لازم نیست، این قسمت به احتیاط برگزار شده. لم یجب علیه رجوع بل یغزیه فی سنت قادمه به نفسه او به نائبه علی الاحوال، خودش دونست خودش، به الا نائب میفرسته برای که افراد دیگه‌ای که برای حج سال بعد میرن، اونها رو به عنوان نائب میگیره که رمی فراموش شده امسال او را در سال آینده تدارک بکنه. خب این این صورت دوم در که در مسئله 435 عنوان شده دو تا شکل پیدا کرد، چون تذکر نسبت به نسیان رم یا در حال کونهی فی مکه هست یا حال بعد ما خرج من مکه هست. نسبت به جایی که هنوز در مکه هست و خارج نشده از مکه، این تذکر یادش، این تذکر پیدا بشه برای او، یادش بیاد که رمزها رو فراموش کرده. اینکه قضا لازم هست یک مطلبه، و اینکه در مقام انجام دادن قضا باید فاصله بیانداز بین الیومین مطلب دیگه هست، که هر دو قسمت از روایت صحیحه معاویه ابن عمار که در باب 3 از ابواب عود الی منا ذکر شده، دو تا صحیحه معاویه ابن عمار که در اون باب ذکر شده، حدیث دوم باب 3 از ابواب عود الی منا و حدیث سوم که دیروزم به مناسبت خونده شده، دلالت بر این جهت داره. قول تو رجلن حدیث بعد دوم از باب 3، قول تو رجلن نسی رمی الجمال حتی اتامت که قال یرج فیرمی ها یفصل بین کل رمیتین به ساعه. روایت دوم همینه، رجلن نسی رمی الجمال قال یرج فیرمی ها یرجف یرمی ها قول تو فعنه نسیه ها حتی اتا مکه، قال یرجف یرمی متفرقن بین کل رمیه، یفصل بین کل رمیه تینه به ساعه. خب این که باید انجام بشود، ولو الان از منا به مکه آمده باید برگرده در منا تدارک بکنه، این دوتا صحیحه هم اصل و تدارک را دلالت داره، هم کیفیت تدارک که باید بعد فاصله انداخته بشه بین این دو، فاصلهش هم بعد این دو باید به ساعت هست. خب این دو تا روایت در مورد فراموشی هر دو روز وارد شده. مقتضای این دو تا روایت صحیحه اینه که هم اصل و تفریق فتوای به او داده می شد در مناسب، و هم اصل تدارک و قضا و هم تفریق بین دو رمز هر دو به نحو لزومی باید فتوا داده می شد. ولی در عملا در عبارت مناسب نسبت به اصل وجوب و رجوع اصل القضا فتوا شده، ولی در فاصله و تفریق بین اینها به احتیاط برگزار شده. تعبیر این بود که اذا کان یومین او ثلاثه فالاحوض ان یفصل بین وظیفه. وجه این حرف چیه؟ وجهش بحث بونه که در شرح هم از مرموهای خوی نقل شده، معموده این وجهش اینه که ولو بحث به صناعت به ظهور این روایت باید اخذ بکنی، ولی چون مشهور در قضاء یومین قائل به تفرقه نشدن، حکم لزومی را نگفتن بلکه این را از باب مستحب دونستن، دیگه بالاخره به خاطر اینکه مشهور فتوا ندادن حکم این میشه، و الا باقت نظر از فتوای مشهور مقتضای صناعت معلومه که باید هم فاصله انداختن را به نحو لزومی میگفتن و هم اصل وجوب تدارک و وجوب قضا. خب این مال جایی است که قبل از خارج شدن از مکه، حال کونی فی مکه یادش بیاید. البته در همین قسمت، در همین شعر یه مطلب دیگه ای باقی مونده که چون در قسمت دوم بحث میشه دیگه، به همونجا با اون مطلبی که باقی مونده اینه که الان که در مکه هست یادش آمد که رم یا فراموش کرد، آیا هر وقت یادش اومد باید برگرده به منا رم بکنه؟ ولو مثلا اومده در مکه، کاروانش مثلا روز 20 ذی‌الحجه از مکه خارج میشن، تا 20 ذی‌الحجه این در مکه هست، روز 15 یادش اومد، روز 16 یادش اومد، آیا اینجا هم باید برگرده در منا، یا اینکه مقید هست به این به هم ایام تشریق تا روز 13 اگر این اتفاق افتاد و الا اگر این تذکر نسبت به ما نسیه از روز بله 14 به بعد اتفاق بیفته اونجا دیگه جای رم نیست. این مثل رجوعی از مکه هست. این بله این قسم در این که مربوط به اینه. این خب این بله این یه مطلبی است که جای بحث داره. البته در کلمات هم رو که در مرحوم های خوبی هست مرحوم ناینی و عده از محققین قائل به این شدن که این لزوم تدارک و لزوم قضا مال وقتی است که تذکر در ایام تشریق اتفاق بیفته، بعد از او فایده نداره. چرا؟ وجه حرف این جماعت که شاید مشهورم همین باشه که این قضای دو روز بعد رجوع الی مکه که قضا لازمه فقط جایی که در ایام تشریق یادش بیاید، وجهش روایت عمر ابن یزیده، حدیث 4 باب 3 هست که در روایت عمر ابن یزید اومده که اگر کسی فراموش کرد و غفلت کرد از رمی جمار تا اینکه ایام تشریق منقضی شد، به حسب این روایت امام فرموده که در اینجا دیگه امسال قضا چیزی به نام قضای رم امسال بر او لازم نیست، به خاطر اینکه رمی الجمار لا یکون رمی الجمار الا ایام تشریق، در غیر ایام تشریق جای رم نیست. حدیث 4 باب 3 و عنه یعنی شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از محمد بن عمر بن یزید از محمد بن عزافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اغفل رمی الجمار او بعضها حتی تمزی ایام تشریق بله فعلیه من اغفل رمی الجمار فعلیه ان یرمیها من قابل، خودش باید در سال آینده حج بکنه. اگه خودش در سال آینده حج انجام نمیدهد، نایب برای او این کار رو انجام میده. فعل لم یهج رما انه ولیه فعل لم یکن له ولی استعان به رجل من المسلمین یرمی انه فعنه لا یکون رمی الجمار الا ایام تشریق. و بر اساس این روایت که زمان رم را منحصر کرده است به ایام تشریق، در جایی را که شخص نسیان ما تذکر نسبت به نسیان رمی الجمار اتفاق افتاد، فرمودن که اگر این تذکر در خود تا تمام شدن ایام تشریق قبل از انقضی ایام تشریق این تذکر پیدا شد انجام میده و الا میمونه برای به اصطلاح سال بعد. آیا استدلال به این تمام هست یا تمام نیست؟ خب اشکال شده که این حرف بعد این کلام مشهور که از جمله مرحوم ناینی مرحوم صاحب جواهر و غیر این از بعضی از اعلام دیگه هم قائل به این شدن، این حرف قابل اثبات به مقتضای صراحت نیست، چون روایت عمر بن یزید ولو من حیث الدلاله مضمون او واضح هست، مدلول او واضح هست، ولی اشکال ضعف سنده، چون در سند این روایت محمد بن عمر بن یزید که محمد بن عمر بن یزید توثیقی برای او ذکر نشده، توثیق خاصی ذکر نشده، روایت میشه روایت ضعیف من حیث السند. با روایت ضعیف من حیث السند که نمیشود بله با روایت ضعیف من حیث السند نمیشود حکم کرد. خب اینجا ما باشیم اون دوتا روایت معاویه بن عمار با قطع نظر روایت عمر بن یزید بحث به اونجی که در این دوتا روایت اومده مطلق دیگه، چون تعبیر این بود که رجل و نسی از جمال حتی اتا مکه قال یرجه فیرمی ها بله این که فراموش کرد تا اینکه به مکه اومد. این که تا مکه اومد یعنی در مکه یادش اومد. این حتی یعتی حتی اتا مکه، نه اینکه فوراً وقتی به مکه اومد یادش اومد، نه، یعنی قبل از او یادش نیومد، بعد از این یادش اومد، بعد از اینکه فوراً یادش اومد. این عنوان شامل می شود جایی را که روز مثلا 14 یادش بیاید، 15 یادش بیاید. اطلاق این دوتا روایت معاویه ابن عمار اقتضا می کنه که اطلاق این دوتا روایت اقتضا می کنه که ولو بعد ایام تشریق یادش بیاید، ولی باید همین رجوع الی منا به رمی منا را انجام بده، ولی روز 15 ولی روز 16. اگر روایت عمر ابن یزید من حیث و سند تمام بود، اطلاق اون روایت را قید می زد، اطلاق این دوتا روایت را قید می زد و بعد موجب تغییر می شد. ولی چون روایت عمر ابن یزید تمام نیست من حیث و سند، دون حساب به اطلاق اون دو روایت باید اخذ بکنیم. تغییر اون اطلاق در صورتی است که این روایت عمر ابن یزید من حیث سند تمام باشه. وقتی در روایت عمر ابن یزید ضعف سندی وجود داشت، این قابلیت تغییر را نداره. وجه حرف مشهور همینه، مثل مرحوم نائینی، مرحوم صاحب جواهر، شاید مشهور، وجه حرفشون همینه. دون حساب مرحوم صاحب وسائل این دوتا روایت معاویه ابن عمار را که نقل کرده، در ذیل این دوتا روایت داره که حمله الشیخ علی موذی ایام تشریق. این بله، این که این مرحوم شیخ طوسی فرموده این دوتا روایت معاویه ابن عمار اطلاقش را باید هم بکنیم برای این که قبل از ایام تشریق یادش بیاد، و الا بعد ایام تشریق باید در سال آینده این کار رو انجام بده. چرا؟ لما مزا و یعتی، به خاطر روایاتی که قبلا گفته شده. یکی یعتیش همین روایت عمر ابن یزیدی که بعد می آید، یعنی به وسیله روایت عمر ابن یزید اطلاق روایت معاویه ابن عمار تغییر میشه. خب تغییر این اطلاق متوقف هست بر تمامیت سند روایت عمر ابن یزید. اشکال اینه که عمر ابن یزید، محمد ابن عمر ابن یزید، پسر عمر ابن یزید، شخص به ثابت او احراز نشد. ولو بعضی از محدثین و اجلای از محدثین از او فل جمله روایت دارن، از جمله موسی بن قاسم که اینجا در بعضی از جاها در خود همین روایت 4 و انهو، یعنی شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از این محمد ابن عمر ابن یزید. افرادی مثل موسی بن قاسم، مثل یعقوب ابن یزید و محمد ابن عبدالجبار در این به غیر اینها فل جمله از او روایت دارن، ولی عدد روایت عمر ابن یزید به محمد ابن عمر ابن یزید به حدی نیست که مثلا عنوان معروف بودن را در مورد او احراز بکنه. ولو بعضی ها خواستن بگن که نه، محمد ابن عمر ابن یزید به وسیله همین نقل بعضی از محدثین، اجلای محدثین، این کاشف از معروفیتشه، سبب معروفیتشه. خود بیت عمر ابن یزید هم از بیوت معروفه هستن. افرادی که منصوب به این بیت هستن موجه و شناخته شده اینا هستن، ولی این قرائن در حدی باشه که این را در میان محدثین اصحاب جز معارف قرار بده به اون اندازه نیست. در مجموع زیاد روایت نداره عمر ابن یزید که این عنوان معارف در حق او صادق باشه که در اون قاعده توثیق معارف بر او تطبیق بشه که هر که دیگه از معارف بود و لم یرد فی حقه قدح به ضعف، این معروفیت به ذم عدم برود قطع و ضعف کاشف از وساقت شخص پیش مردم. این در این مصداق این قاعده باشه اشکال دیگه، ولو ممکنه کسی این مقدار رو کافی بدونه، ولی حل اشکال و تعمل. خب این روایت وجه اینه، وجه تغییر روایت عمر بن یزید بود. اگر روایت عمر بن یزید را قبول کردیم به تصحیح سند یا از باب این که قائلی شدیم که عمل مشهور به روایت ضعیفه موجب جبر ضعف سند میشه، من حیث الکبرا جابریت عمل مشهور ضعف روایت را قبول کردیم، خب با این روایت عمر بن یزید تغییر میشه، به الا جای تغییر نیست دیگه. بله بلو چون روایت اون دو تا روایت محمد ابن روایت دو تا روایت معاویه ابن عمار اطلاق داشت، اطلاق قابل عقص حجت مگه اینکه در مقابل او دلیل دیگه داشته باشه. در نسبت به این دو تا روایت معاویه ابن عمار اطلاق قابل التزامه، چون تعبیر حتی عطا مکه که در این روایت اومده تو با توضیحی که داده شد مقصود اینه که قبل از اومدن به مکه یادش نیومد، بعد از اومدن به مکه یادش اومد، حتی دالبر اینجا به معنای فوریت تذکر بعد نیست. اگر کسی در این دوتا روایت معاویه ابن عمار هم به خاطر کلمه حتی عطا مکه هم در اطلاق او اشکال بکنه، یه روایت دیگه ای داره معاویه ابن عمار که دیروز هم اشاره شد در باب 5 از ابواب عود الی منا حدیث 4، بله اون دیگه این کلمه حتی درش نیست تا ما از او بله استفاده بکنیم که این مال تذکر قبل ایام تشریق، قبل انقضای ایام تشریق. همون اون روایت معاویه ابن عمار همون روایتی است که در مورد نقص در رمی الجمار وارد شده. در اون روایت بوده که الرجل ینکس فی رمی الجمار فیبدا به جمرت العقبه ثم البسطا ثم العظما قال یعود فیرمی البسطا ثم یرمی جمرت العقبه و انکان من القلب. اگر کسی منکوسن هم انجام داده باشه این باید تدارک بکنه. خب در جایی را که اصلا انجام نداد تدارک لازم هست، و از جهت زمان تدارک هم عبارت اینه که بلا من القد، قد که هر نسبت به هر موردی این عنوان صادقه دیگه، بلا روز بعد. یکی از مصادیق قد اینه که شخص در روز 13 رمی روز 13 را که برش واجب بوده فراموش کرد، به حسب این روایت عنوان قد ولو قد اون یوم هم میتواند رم بکنه. قد یوم 13 میشه روز 14، روز 14 خارج از ایام تشریقه. اگر این روایت تا روز 14 را درست کرد با اینکه روز 14 خارج از ایام تشریقه، دیگه احتمال فرق بین روز 14 و روز 15 نیست دیگه، یا روز 14 و روز 20 نیست. بله احتمال فرق در چیه؟ احتمال فرق بین ذیحجه، ایام ذیحجه و غیر ذیحجه هست. از این روایت من القد ولو من القد با این تعبیر من القد نمیشه استفاده کرد که حتی خارج از ذیحجه هم اگه یادش اومد این شخص در مکه بود، سفرش برگشتش مثلا روز دوم محرم بود، روز آخر یادش اومد، بخوایم از این تعبیر قد استفاده کنیم که اونجا هم بتوانه رمی جمار را تدارک بکنه، نمیشه استفاده کرد. چون اون قدی که در اینجا بود تا روز نهایتش تا روز 14 را ما تونستیم از اطلاق این روایت استفاده کنیم، بقیه روزهای ذیحجه با روز 14 میشه گفت که فرقی با هم دیگه ندارن، این مقدار میشه گفت. ولی روزهای خارج از ذیحجه با ایام ذیحجه فرق نداره، اینو نمیشه احراز کرد، چون در باب حج اعمال حج و لواحقش در خود اعمال حج در اشهر حج باید انجام بشه. ذیحجه اشهر حج ذیحجه است، اما محرم که از اشهر حج نیست. روی حساب این اگر مدرک ما برای تعدی و عدم اختصاص حکم به ایام تشریق مدرک اگر روایت بله اگر روایت من القد بود، بقیه را با عدم احتمال فرق میخواستیم اثبات بکنیم، اشکال پیدا میشد. نهایتش تا آخر ذیحجه قابل التزام بود. ولی اگر مدرک برای توسعه همون و عدم اختصاص به ایام و تشریق اون دوتا روایت معاویتن امار باشه، اون اشکال رو قبول نکنیم، حتی رو بگیم که مطلق، یعنی بعد از آمدن در مکه، حال کونهی به مکه یادش اومد، خب اینجایی را که روز در مکه بوده تا روز دوم محرم هم این بحث به این روایت اینجا را میگیره دیگه، که اگر کسی بعد از آمدن در مکه ولو مع الفصل یادش آمد که بعضی از رمنها را فراموش کرد، این باید تدارک کنه. خب این مربوط به این جایی که بعد قبل از خروج از مکه یادش بیاید، ولی اگر بعد از خروج از مکه یادش بیاید که این رمنها را فراموش کرده، حال کونهی فی الطریق یا بعد ما بعد از این که وارد بلد شد، بلد خودش شده، یادش اومده این کارا را انجام نداده، اینجا وظیفه چیه؟ در همین روایت، دو تا روایت معاویه بن عمار در ذیلش متعرض حکم او هم شده. اونجا معاویه بن عمار سوال کرد که اگر در وقتی که در مکه بود انجام نداد، فاته ذلك و خرجه، اینجا امام علیه السلام بعد این روایت فرمود که لیس علیه شیعون، اینجا چیزی بر اون نیست. این روایت میگه چیزی بر اون نیست، نه در اون سال نه بعد در سال بعد. روایت دوم معاویه مماین حدیث شماره 3 از باب 3 هم اونم همینه که لیس علیه ان یعید، کسی که نسیه او جهله حتی فاته و خرجه قال لیس علیه ان یعید، چیزی نیست. خب این اطلاق این روایت نفی میکنه حتی وجوب رمی در سال آینده را، با حالی که در اینجا مشهور قائل به این شدن که بعد خروج مکه باید در سال، در این سال لازم نیست ولی سال آینده لازم هست. مدرک مشهور در این حکم همین روایت عمر بن یزید است که خونده شده، چون در روایت عمر بن یزید اونجا داره که اگر رمی در امسال قابل تدارک انجام نشد، قضاش انجام نشد، به سال بعد باگذار میشه. فعن بله فعلیه ان یرمی ها من قابل، اگه انجام نداد باید سال آینده انجام بده. خب این بله این عبارت در جایی را که خرجه را هم شامل میشه و دلالت میکنه بر این که رمی امسال از او فعلا خواسته نشده، در سال آینده باید رم بکنه. مدرک لزوم رم در شق دوم که بعد ما خرج من مکه روایت عمر بن یزیده، این که بتوانیم به او استناد بکنیم برای اثبات این حکم یا نمیتوانیم اثبات بکنیم، همون کلام قبلی درش هست که روایت من حیث سند روایت معتبر نیست، من حیث سند روایت ضعیف هست. دو این حساب این بحث در بله این صورت دوم از این جهت سامنه هم تمام شد. جهت سامنه این بود که نسیان رم وظیفه او در این موارد چیه. صورت دوم جایی بود که رم یه چند روز را یادش بیاید، فراموش کرده و بعد یادش بیاید رم یه چند روز. خب اینجا حکم این صورت دوم بیان شد بعد از بیان حکم صورت اول. جهت نهم از جهات مورد بحث در بحث رمی جمار اینه که اگر حکم مریضی که تمکن ندارد مباشرتا انجام بده رمی را، وظیفه او در این رمی جمال چیه؟ اصل این که اگه مریض نتواند، وظیفه اول وظیفه او اینه که باید استنابه بکنه و اگر بله این اصل وظیفه در مرحله اول. حالا اگر استنابه کرد ولی بعد استنابه کرد، آیا این اصل مطلب که استنابه لازمه؟ مطلب دوم این که استنابه در کجا لازم هست؟ آیا در جایی رو که قطع به عدم برء از مرض داره، یا در موارد احتمال هم استنابه جایز هست، مجزی هست؟ مطلب سومی که در این قسمت مربوط به مریض جای بحثه اینه که اگر استنابه کرد و چون خیال میکرد خوب نمیشود از مریضی، نایب فرستاد برای او رم انجام شده ولی بعد آخرای روز این خوب شده، آیا اینجا باید خودش دوباره مباشرتاً رم را انجام بده یا نه؟ حکم مریض غیر متمکن از رم در روز بوده، حکمش در این جهت نهم بیان میشه که مسئله 436 متکفل بیان این جهته. بله، عبارت مناسکم اینه که المریض الذی لا یرجا برؤه الی المغرب، مریضی که امید به خوب شدن او تا مغرب اون روز رم نیست، حکمش این است که یستنی با لرمیه، باید برای رم استنابه بکنه. و لو اتفق برؤه قبل غروب شمس، اگه اتفاق افتاد رم کرده ولی دو ساعت به غروب شمس خودش خوب شده، یرمی به نفسهی ایزن علال احوال، باید خودش مباشرتا این کار رو انجام بده، البته بنابر احتیاط. خب اینجا نسبت مطالبی که در این جهت جای بحث داره، مطلب اول که در موارد مرضی که شخص تمکن نداره با این مرض مباشرتا رم بکنه، وظیفه استنابه در رمیه، اینطور نیست که رم کلن از شخص ساقط بشه. این مطلب دلیلی که دلالت بر این مطلب داره روایاتیست که در باب 17 از ابواب رمی جمر عقبه در اونجا وارد شده، اون روایات دلال میکنه بر این که شخصی که تمکن ندارد در رمی جمار، او باید نائب بگیره، که دیگه خودش نمیتواند رم یا انجام بده، باید نائب بگه. باب 17، باب و جواز و رم عن المریض و المغمى علیه و سوی، در اون باب روایات ذکر شده. بله، در روایت دوم اون باب اینه که سوال از امام کاظم علیه السلام عن المریض، اسحاق ابن عمار میگه از امام کاظم علیه السلام سوال کردم عن المریض تر طول ما عن الجمار، امام فرمود که نعم یحمل یحمل الى الجمره و یرما ان، قال لا یطیق، قلت لا یطیق، قال قال یشرک فی منزله و یرما ان. این روایت غیر از این که از طرف او استنابه میکنه، خود حمل او را تا محل رمی جمار بیان کرده، خب اون یه امر دیگه، ولی اصل رم، اصل وجوب رم از او، استنابه رم از او، این در این روایت بیان شده. روایت
بله،
بله، نه میگم اصل این روایت هم اصل استنابه را داره، هم اینکه خود این را عملا هم بکنن تا پای جمرات اینا. من تا اون قسمت اول که اون قسمت دوم که هم کردن تا او هم لازم باشه یا نه، ظاهر این روایت فی حد نفسی لزومه، ولی به این ظهور عقد نکردن، حمله بر استحباب کردن، گفتن این مقدار این لازم نیست. اون صاحب سایل هم در عنوان باب آورده که به استحباب و حمله هم الی الجمره این هم کن، استنابه جای استنابه است ولی حملش میشه مستحب. روایت چهارم که روایت اونم باز روایت اسحاق ابن عماره، اونم همینه که سوال شده از المریض تور ما انهل جمار، قال نعم یهمل الی الجمره و یرما ان. در این روایت بله به این صورت ذکر شده، یا ولی در روایات دیگر که بله در روایات دیگر مثل روایت حدیث که حدیث نوعی در اون بابه، عنوان اینه که المرض المغلوب والمغمى عليه یرما ان و یطاف بهی، اون به صورت مطلق اومده، یا در روایت بله روایت ابوالبختری حدیث 12 اومده که المریض یرم و ام. پس این که در موارد مریضی که لا یتمکن من الرمی مباشرتن، وظیفه برای او استنابه هست و جای این ترک عمل نیست، عمل کلن از ثابت نشده، این قسمتش معلوم هست با استناد به این روایات. ولی مطلب دوم اینه که این استنابه کجا هست؟ آیا در جایی را که شخص احتمال خوب شدن را میدهد؟ بله، جایی را که یقین داره که خوب نمیشه، اون که معلومه وظیفه چیه. ولی در جایی که احتمال خوب شدن را میده، احتمال رفع عذر را میده، آیا در اینجا بله استنابه در این مورد هم جائز هست، مویزی هست، یا باید صبر بکنه آخر وقت اگه معلوم شد که خوب نمیشه اون آخر وقت اون وقت استنابه بکنه؟ آیا بداره به استنابه در اول وقت لمن یحتمل که عذرش باقی باشه و یحتمل برعش از مرض، آیا استنابه الان هم بداره به استنابه جائز هست یا جائز نیست؟ خب در این قسمت این بحث بله از جهت تطبیق قواعد مثل بقیه موارد بدار نسبت به امر مورد امر مأمور به اضطراری هست دیگه. در بقیه موارد مأمور به امر اضطراری مثل کسی که شخص اول وقت آب ندارد و احتمال این رو میده که این عذرش تا آخر وقت باقی باشه، آبی پیدا نکنه، یا مریضی که بله اول وقت بله نمیتواند قائما نماز بخواند، باید جالسا نماز بخواند، ولی اگه تا آخر وقت این جلوسش این مریضش ادامه داشته باشه، خب معلومه که میتونه بخونه. ولی اگه شک داشته باشه، احتمال بده که وسط وقت بتواند قائما نماز بخونه، الان اول وقت با این احتمال میتواند نماز بخونه یا نماز خودش مأمون به اضطراری انجام بده یا نه، در بقیه موارد بدار نسبت به مأمون به اضطراری گفته شده به این که میشه این کار رو انجام بدن. چرا؟ به جهت این که موضوع امر اضطراری عجز و اضطرار فی تمام الوقت، موضوع اضطرار فی تمام الوقت، و این موضوع همونطور که با قطع و یقین قابل احرازه، با استصحاب هم قابل احرازه. اگر شخص فعلا مستر بوده، فعلا اضطرار داره، آب نداره، فعلا مثلا قدرت بر جلوس، قدرت بر قیام در نماز نداره، احتمال میده این حالت مریضی ادامه پیدا کنه، خب این قطعه فعلی را، عجز در این زمان اول را که به وجدان احراز کرده، ادامه این عجز و اضطرار تا آخر وقت را هم استصحاب به اون نتیجه میده. از ذم استصحاب به وجدان نتیجه گرفته میشه که عذر این تمام وقته، در تمام وقت معذوره، اضطرار مستوعب تمام وقته. اضطرار اگه مستوعب تمام وقت بود، لا اشکال در این که وظیفه شخص اتیان به مأمور به اضطراریه. در ما نعرفی هم میشه از مصادیق این قاعده. این همون مطلب بعدی، مطلب سوم اینه که اگر به خیال این خوب نمیشه، این خوب نمیشه نداشت، این کار انجام داد، یا با اعتقاد یا با استصحاب این کار انجام داد، بعد خوب شد، آیا باید یاده؟